أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مطلبی رو شیخ مطرح کردن در قاعده فراغ و تجاوز، تجاوز از محل آیا اختصاص دارد به محل عقلی و شرعی او یعم غیره، غیر محل عقلی و شرعی، محل عادی. اگر عادت دارد به انجام یک فعلی در محل خاصی و از اون محل تجاوز کرده و شک می کند، آیا می تونه قاعده تجاوز جاری کند یا نه؟ شیخ مردد شد، آخرش هم با اشکالون عبور کرد و اینکه الاحوتو ما ذکرنا که نمی شود. چرا مردد شد؟ برای اینکه بگیم محل منصرف است به محل شرعی. یک، علاوه بر این یلزم منه فتوای به فروعی که لا یلتزم بهی احد، و امکان در یه موردی چنین فتوایی داده شده، و علاوه بر این که در یک موردی چنین فتوایی داده شده که نیؤید العموم، تعلیل یا حکمتی که در روایت ابن بکیر نقل شده که هو حین یتوضع از کرمنه حین یشک، این جهات رو شیخ با هم هی مقایسه کرد و با تردید از مسئله گذشت. عبارتی رو نقل کردیم از مرحوم امام، بله، در الرسائل صفحه 297 که ایشون یادآوری فرمودن، شکر الله سعیهم، که ایشون خواست بگه نه، اصلا از اول اطلاق ندارد تا نیاز به ادعای انصراف باشد. کلامشون مشتمل بر دو فقره بود، ولو ظاهرش اینه که این دو فقره مکمل یک دیگره، ولی عرض کردیم نه، مکمل هم نیست، بلکه دو بیان مختلفه و بینش تخالفه. علاوه بر این هر دوش مورد اشکاله. ما کلمه محل تو روایات نداشتیم تا حالا ببرید دنبالش که این کلمه محل چه ظهوری دارد. چیزی بود که در انتصاب تجاوز در موردی که یحتمل که اصلا وجود ندارد، شک که در وجود و عدم دارد، تجاوز چجور صدق بکنه؟ طبعا تجاوز از یک امر اعتباری، حالا اسمشو گذاشتیم محل، ما کلمه محلی نداریم تا بدیم سراغ این که این آیا اطلاق داره یا نداره یا به اون بیانات دیگر. مرحوم آقای ها شیخ به نظر به حرف شیخ فرمود که نه، میتونیم بگیم که اگر عادت شخصی نه، عادت نوعی بوده باشد، تجاوز از اون محل قابل جریان روایاته و اون نقضایی که شما شیخ کردید، اون مورد و اون مورد و اون مورد، نه، این نقضا دیگه وارد نمیشه، چون اونها فرضش مواردی است که عادت شخصیه نه عادت نوعی، به خلاف قضیه موالات که اونجا عادت نوعیه و لذا فقها جاری کردن قاعده تجاوز را، و به هازا یجمع بین این دو دسته فتاوا به اصطلاح. و این رو بگیم. پس عادت نوعی اشکالی ندارد. و اما تعبیری که شیخ فرمود شیئین یلزم منه مخالفت الاطلاقات الکثیره، اطلاقات چیه؟ اطلاقات کثیره که اگر کسی شک کرد در فعلی رو انجام داده یا نه، اصل عدم انجام میشه، باید بنا بگذاره بر عدم و اتیان کنه. این اطلاقات بله، ولی قاعده تجاوز وضع برای تخصیص این اطلاقات، تغییر این اطلاقات کارش اینه. قاعده اشتغال، قاعده اینا همه در شک، در ایجاد بله، در وجوب اتیان فعل. اطلاقات در مقام اینه که فعل رو باید آورد، اما حالا شک داری آوردی یا نیاوردی، اون اطلاقات موردش نیست. تعبیرشون ففیه ان الاطلاقات لا تدل الا على وجوب اتیان الفعل و اما عند الشک فلا تدل على عدم الایجاد کما لا تدل على الایجاد. اون اطلاقات نمیگه آوردی یا نیاوردی. بله قاعده اشتغال و استصحاب عدم الاتیان میگه نیاوردی، خب این روایات حاکمون علی قاعده تجاوز، حاکمون بر قاعده اشتغال و استصحاب. این بیان مرحوم آقای حاشیه. در رابطه با بیان ایشون یه نکته که به نظر میاد، این بحثی است که ایشون راجع به اطلاقات مطرح کرده. شیخ در کلامش فرمود که قول به محل عادی یلزم من او مخالفت اطلاقات کثیره، ما ان فتح هذا الباب بالنسبه الى العاده یوجب مخالفت اطلاقات کثیره. این اطلاقات کدومه؟ شما آقای ها شیخ رفتید سراغ اطلاقات اولیه، یجب الصلاة، یجب الرکوع، یجب السجود، یجب کذا، یجب کذا، ادله اولیه دال علل وجوب تعبیر کردید. اطلاقات لا تدل الا على وجوب الاتيان، یه فعلی باید آورده شود، رفتید سراغ اینا. بله اینا لا تدل، که حالا که شک کردی بنا بگذار بر ایجاب، بنا بگذار بدتر، کاری به اینا نداره. پس با قضیه تجاوز و فراق اصلا اون ادله کاری ندارد. نه، شاید مراد شیخ از این اطلاقات روایاتی است که در خصوص مورد شک وارد شده که اگر شک کردی باید اتیان کنی، و این روایات اگر بیایید عادتم بذارید کنارش، این میشه مخالفت با اطلاقات این روایات. مثلا در میان روایات گذشته‌ای که خوندیم، روایت پنجم عن زرار و الفزیل عن ابی جعفر علیه السلام متا استیقنت او شککت فی وقت وریزت انک لم تصلها او فی وقت فوتها انک لم تصلها صلیتها. اگر در وقت شک کردی که نماز ظهر تو خوندی یا نه، باید بخونی، صلیتها. بله و این شککت بعد خروج الوقت، و این شککت فین شککت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا اعاده عليك. این روایت که میگه اگر در وقت شک کردی اطلاق داره، اما از این است که عادت این بوده که اول وقت نماز بخونی یا نه چنین عادتی نداشتی. این یلزم منهو، اگر عادت شخصی رو حساب بکنید یا عادت نوعی را، یلزم منهو مخالفت با اینا. و همچنین روایت بعدی، روایت زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا جاء یقین بعد حائل قضا. اگر بعد الوقت هم یقین پیدا کرد نماز ظهرشو نخونده باید قضا کنه، و مضا علی الیقین، به یقینش هم عمل کنه، و یغزل حائل، اگر نماز عصر هم دنبالش خونده بدون اینکه ظهر خونده باشه باید اون هم قضا کنه، و یغزل حائل و شک جمیعاً، هم ظهر مشکوک هم نماز بعدش که خونده. فَإِنْ شَكَّفِ زُهْرِ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يُسَلِّ الْعَصْرِ قَضَاهَا وَإِنْ دَخَلَهُ الشَّكِ بعد أَنْ يُسَلِّ الْعَصْرِ فقط مزد. خب این محلش گذشت، قبل از خوندن عصر اگر شک در ظهر بکنه باید انجام بدهه. معنای این مطلب این است که یعنی این شک، اما از این که حالا این دو روایت به اصطلاح اطلاق داره و شامل میشه جاهایی رو که عادتش هم این باشه که اول وقت بخونه. بلکه عرض میکنیم آقای هاشم به قضیه عادت نوعی هم درست نمیشه، برای اینکه در مورد زمان این روایات زمان ائمه عادت نوعی مسلمان ها این بود که اول وقت نماز بخونن، و در این حال امام میگه اگر شک کرد که خونده یا نخونده باید قضا کنه. بله آقا، حالا اینجا مردا مورد بحث، روایت هم مردا رو میگه. نه حالا باشه، نه زنا هم چرا نمیخوندن اول وقت؟ نگاه به مازندران نکن، اونا تو مزرعه هستن، بله اول وقت نمیخونه. نه خیلی خوب، پس چه بهتر، ببین خودت تناقض میگی، وقتی رسید به مازندران خودتون تناقض هم حاضری بگید. بنابراین میبینیم حرف مرحوم شیخ این اطلاقاته، نون اطلاقات اولیه وجوب اجزاء صلات و امثال اینها، تا بگید اونا کاری به این بحثا نداره. این اطلاقات درست در مورد شک، در این حال امام حکم میکنه به وجوب الاتیان ولو شک بعد از وقت عادی، عادت مسلمین اول وقت نماز خوندنه. در این حال این روایات میگه اعتنا به عادت نوعیه هم نکنه، و نزا یدل و نتیجه میده فلمنات هو العادت الشرعیه. بله یه حرف میتونیم بگیم، این حرف رو حالا از مرحوم آقای آشمرتضای حائری داییمون، خب پسر زاهب دوره، گاهی پسر میشه ناخلف دیگه، ممکن است جواب بدیم از این اشکال و یک نوع حمایت از درر و مخالفت با او هر دو بگیم. اما اگر عادت نوعی هم تنها باشه لا یکفی، عادت شخصی لا یکفی به دلیل، عادت نوعی هم تنها لا یکفی به دلیل این روایات، اما اگر عادت نوعی و شخصی هر دو باشه، عادت مسلمین بر نماز اول وقته و عادت این شخص هم بر نماز اول وقته، اگر اینجور فرض کردیم بگیم در این مورد یجری و اشکالی نداره، و منهو از این قبیل است قضیه موالات، قضیه موالات، خب هم عادت نوعیف موالات در اجزای غسل و هم عادت این شخص خاص بوده، حالا شک میکند که تلف یسرا رو شست یا نشست، میره حمام برای غسل یادشه سر و گردن رو شست، طرف راست رو شست، حالا یادشه رفته تو، حالا یادش رفته که آیا طرف چپ رو شست یا نه، یا شاید من رفتم تو فکر یکی دیگر رو مشغول دعوا شدم تو ذهنم برای کسی فراموش کردم. خب اینجا بگیم فقها ها فتوا دادن اعتنا به این شکش نکنه، برای اینکه این دوتا با هم جمعه، عادت شخصیه و عادت نوعیه هر دو، اینجا اون وقت نقضی نداریم، نقوض شیخ وارد نمیشه. بله کجا؟ من اون منه. حالا نه شیخ، حالا اون زمان، اما شیخ داره میخواد نظر خودشو در این مسئله بگه، ولو در زمان خودش. بله در روایت که میاییم میگیم ناظره به اون زمان، اما در بیان شیخ که دیگه اون زمان نیست، زمانیست که دیگه مردم نمازشون رو اصلشو به زور میخوندن تا چه برسه به اول وقتش. بگیم خب این احتمال مطرح شد، اما احتمال کافیه؟ نه، دلیلم میخوای. میتونیم در این رابطه به بعضی از روایات استدلال کنیم، مؤید بیاریم، مثبت بیاریم. یکی روایت ابن ابی یعفور، روایت چارومی رو که خوندیم، عن ابن ابی یعفور عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره فلیس شکک بشیء انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه. اگر شک در وضو کردی وقد دخلت في غيره، اولا شككت في شيء من الوضوء، یکی از مواردش اینه که شک بکنه در مسح پای چپش. مسح پای چپشو کشید یا نه؟ هنوزم وقت به اندازه حفظ موالات کافیه؟ هست. اطلاق روایت شی یشمل و مسح پای چپ را فی شیء من الوضوء، این اطلاقش روشنه، امامم در مقام بیانه با کلمه شیء آورده برای بیان اطلاق. بعدم از این نظر بیان امام اطلاق داره که آیا هنوز موالاتش وقتش هست یا نیست. امام میگه اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیره، وارد کار دیگه ای شدی، فلیس شکوکه بشه، شما وضوتی گرفتی تمام شد، حوله رو برداشتی داری صورتتو خوش میکنی، وقد دخلت فی غیره، در این حال که هنوز موالات هست، آیا فشکوکه لیس بشه؟ بله. این چی میشه؟ هنوز که محل شرعی مسح پا نگذشته. اگر در این مورد می‌فرماید امام فشک کلیس بشه، این یدل بر این که تجاوز از محل عادی هم که باید می‌کنه، چون محل عادیش این است که قبل تا وقتی مسحش تمام نشه دست نمیبره به حوله، دست نمیبره به دستمال برای خوش کردنش. اطلاق این نباید با توجه به دو نکته، اطلاق شیء من الوضوء یشمل شک من در مسح پا را، وقد دخلت فی غیره، غیر وضوء، نگفت صلات بعدی یا چیزی که بدون این فاصله میخوره، غیر وضوء یشمل، همینی که حوله رو برداشت برای خوش کردن سر و صورتش، هنوز آمد تا خوش نکرده، فیشملو که هنوز زمان باقیه، موالات محفوظه، پس محل شرعی نگذشته، یدلو بر این که نه اینجا قاعده تجاوز جاریست، اینجا میشه تجاوز از چی؟ از محل عادی، البته عادی جمع بین عادت نوعیه و شخصیه، هم این عادتش معمولا این چنینه، هم همه مردم دیگر. خود به خود هست، بیانش نیست، موردش اینه، موردش اینه، امام داره بیان میکنه صحت عدم الاعتناء به شک را، بسیار خوب، بیان امام همین اندازه است، عدم الاعتناء به شک، ولی داره میگه موردش کجاست، چرا شکک تا بدقم دخل تا بیغیره حج شده. خب اینجا یه مصداقش باید باشه یا نه؟ نمیتونه این عبارت شامل مورد خودش نشود. پس بنابراین یک مورد شک فی شیء من الوضوء مصحبا، دخلت فی غیره، دستمال برداشتم برای خوش کردن مورد وضوء کدوم؟ بله، نه در مورد یقینه، او در مورد یقینه، بله، خود این روایت هم دنبالش میفرماید که اگر یقین کردی نه باید اتیان بکنی، خود اینه، فانما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه، بله اگر یقین کردی باید بیاری، اما صحبت ما شکه، کدوم روایت میگه باید بیاری؟ نخی خارجان هم همین ها مورد فتواست، هم
الان تو ساعتی مورده زنده گفته چون که این غیره، غیر شیء که از اون وضوع، یعنی همونطوری که اون،
بله غیر شیء من الوضوع،
یعنی اون غیر هم باید از همون وضوع باشه،
نخه فی غیره، فی غیر الوضوع، ضمیر غیره برمیگرده به وضوع،
به اون
شی برگرده، به طریق اولا، بالاخره ورود در خوش کردن غیر اون شیه، قید بزنی، قید، نه این چنین نیست، اونم از وضو باشه دیگه لازم نیست، غیرهیه، این قید زدن از کجا میاری؟ بله ببین، از جیب مبارک بذارید رو، خب جیب معروف از قدیم، جیب آخوندی گشاده، خیلی چیز ممکنه از توش در بیاری بذارید رو روایت، اما این مضمون روایت نیست، قید دلیل میخواد، چرا؟ باشه اطلاق داره، قالبیت مضر به اطلاق نیست، اطلاق حمل می کنی شامل فرد نادره، اطلاق یه وقتی بخوایم حمله بر فرد نادر بکنیم درست نیست، اما اطلاق شامل فرد نادر نمی شود، اگر بگم شرب آب در ماه رمضان مفطره، شامل آب معدنی آبلی نمی شود، این که عموم داره، اطلاق داره، اطلاق شامل فرد نادر می شود، اختصاص به فرد نادر پیدا نمی کند، مستحجنه ولی شمولش به شو اطلاق، چرا؟ قلبت
از روایت حضرت استاد ممکنه بگیم که استفاده بشه که شک محل عادی دیواری نداره، بجای که مثلا در اونجا حضرت فرمود یا دور آوری داخلش دمین شیعه ثم دخل،
در کدوم روایت؟ ببینید
اون روایت،
بله اون روایت دیگر، حالا ببینیم شما روایت دیگری میخونید یا نه، ما فعلا در بیان این روایتی، روایت ابن ابی یعفور، ها؟
همین
روایت چی؟
وقت دخلت این که
بله فی دخلت فی غیره، فی غیره چیه؟ اگر اونجا همون وقت با زنت وقاع کرده بودی دخلت فی غیره نبود؟ ها؟ اون نبود؟ حتما باید مثال های دلچسب گفت براتون. میدونم بله غیر، همه این غیر، البته بعدم مفصل میایم میگیم این غیر چه اندازه دخالت داره، چگونه غیری، اینا بحثایی بعد، ولی بالاخره اینا غیر است و من الغیر المسلم، این که داشت تهدیدی نیست، چه این کارای دیگه باشه چه دست خوش کرده باشه. و همچنین اوزه از این روایت زراره است که روایت اول همون باب 42 وضو است، که این روایت ابن ابی یعفور روایت دومش بود، این روایت زراره روایت اولشه، البته از اون روایاتی است که عموم درش نیست و لذا ضمن عمومات قاعده فراغ و تجاوز نخوندیم، اما در عین حال برای این مطلب مفیده. اذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدرق اقصلت ذراعيك املا املا فعد عليهما، نشستی برای وضو، هنوز در همون حالت وضو هستی، شک بکنی که آیا بازوات شستی یا نه، باید بشوری، بله فعد عليهما، بشور بازواتو، و علا جمیع ما شکت فی انهو لم تقسله او تمسهو، همه جا اعضای وضو، اعضای قسل، اعضای مس، اگر شک کردی اتیان کن، مما سم الله ما دمت فی حال الوضو، هم اول فرمود اذا کنت قاعدن علا وضوئک، اینجا هم بعد تکرار میکنه ما دمت فی حال الوضو، فاذا قمت من الوضو و فرغت من و قد صرت فی حال اخرى فی الصلات او غیرها، اگر از وضو برخاستی و رفتی به حالت دیگر، حالا حالت دیگر نماز باشه، مشغول نماز شدی یا مشغول یه کار دیگر، او غیرها فشککت، حالا شک کردی، فشککت فی بعض ما سم الله، اینایی که خداوند در قرآن از وضو نام برده، فغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بالشنين وشنان، مسحين قسلتا قسلای ثلاثه، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوءه، اون چرا که خداوند شستن او رو بر تو واجب کرده شک کردی، لا شيء عليك، دیگه اشکال نداره، اعتنا نکن. روایت یکی از مصادیق قاعده تجاوزه، روشن، ولی اونجا نخوندیم جز ادله، همین هست که شاید جز روایاتی که بعضی از آقایون لطف کردن، آقای رحیمی 3 روایت، ایشون 11 روایت، یه تعدادش اینجوریه، بله موردی دلالت دارد، اما چون قاعده کلی درش نیست، اونو جز ادله قاعده نتونستیم بشمریم، ولو ادله اون فرع خاص به حساب میاد، اما در این فرع خاص امام ملاک رو چی قرار میده؟ پیداست مصداق همون قاعده کلی است، اما ملاک چیه؟ اینجا امام خیلی روشن بیان میکنه، بعد از این که از حالت وضو برخاستی، حالا اون وقتا همیشه شیر و روشویی نبود که همون برخواسته وضو بگیره، نه خب میشه زن، حالا لب حوض بود، سابقا لب جوی آب بود، کنار بیابون بود، با یه ظرف آبی وضو میگرفتن، وقتی از اون حالت برخواستی و دخلت فی غیره من الصلات، او غیرهی. اینجا دیگه غیرهیش صحیحه. غیر نماز، غیر نماز چیه؟ کارهای مهم عادی دیگر، من جمله حالا فرض اون مثالی که ما زدیم که مشغول شدی برای خوش کردن سر و صورت حوله رو برداشتی، دخلت فی غیره، اینجا رو هم شامل میشه. یشمل و این اطلاق هرچی از اجزای وضو که سم الله، یکیش مسح پای چپه، پس شک در پای چپ، اما وقتی در حال وضو نیستی دخلت فی غیره، ولو غیرش به این باشه که دستمالو برداشتی برای خوش کردن، چی؟ امام میگه فشکو که لیس بشه فلیس لا شیء علیک، دیگه اعتنا نکن. بنابراین به این دو روایت میتونیم استدلال کنیم بر کفایت مضی محل، ولو محل عادی، هنوز موالات محفوظ باشه، محل شرعی نگذاشته و اطلاقش یشمل ذلک. استدلال به این دو روایت مبتنی بر دو مقدمه، یک شک فی شیء من الوضوء یشمل شک در مسح پای چپ را، دو اینی که اطلاق این روایت یشمل جایی که هنوز موالات هم باقی است. در این حال امام می‌فرماید نه دیگه اعتنا نکن، اشکالی نداره و مثلا وضوع درسته در این دو مورد. تموم شده؟ بله، یعنی نگفت وضوع تموم شده، فرقت نداشت. خوب دقت کنید، این روایت گفتیم اسره و روشن، فرقت درش نداشت. قائدن علا وضوعک او قمت من وضوعک، دوران بین این که هنوز بر حالت وضوع هستی یا از حالت وضوع خارج شدی. بله، اگر فرقته داشت ممکن بود کسی این شبهه رو بکنه که بگه فرقته یعنی فراق واقعی، و اگر شک در مسح پای چپ کردم هنوز فرقته واقعی حاصل نشده، شک دارم که حاصل شده یا نه. شما اینو میخوای بگی؟ میدونم میخوای بگی، میخوای بگی پس شک دارم که فرقته شده یا نشده. ما جواب میدیم اولا این روایت ملاک رو فرقته قرار نداد. کنت قائدم یا قمت من الوضوء، فرقته ای رو که ببرید سراغ فراق واقعی شرعی، این تو این روایت نیست. ثانیاً اگرم در روایت ابن ابی یعفو چنین چیزی وجود داشت، اونم کن اذا شکت فی شیء من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک به شیء، انما الشک اذا كنت في شيء لم تجزه. اونجا هم کلمه فرقته نداریم، ولو بعضیا بدون توجه به این دو جهت، به این جهت در این دو روایت بله همین اشکال رو کردن که مادامی که موالات باقی است فرقته صدق نمی کند شرعا. میگیم فرقته که اینجا تو روایت گفته ما فرقته عرفیه، نه فرقته شرعی. فرقته عرفی رو بگیم صدق نمی کنه مکابرتون. بنابراین با توجه به این دو روایت، هر دو سندش معتبر، صحیحه زراره صحیحه ابن ابی یعفو، دلالت می کند بر این مطلب که محل عبور از محل هم یکفی برای جریان قاعده فراق و تجاوز، ولی برای جمع با ادله دیگر و پیش نیامدن اون به اصطلاح نواقض و اینها، جایی است که این محل هم محل عادی است و هم محل نوعی، هر دو، هم محل نوعی است و هم محل شخصی، هر دو، هم عادت شخصیه است هم عادت نوعیه، و نه عادت شخصیه تنها و نه عادت نوعیه تنها که خودش عادت شخصیه نداشته باشد، نه، اگر هر دو با هم جمع باشد میتوانیم بگیم این محل هم یکفی برای جریان قاعده فراغ و تجاوز. اینایی که یکی داریم اینجا تمام میکنی، یترت تبرش ثمرات و فروعی در بحث طهارت و با نماز و موارد خلل و شک در شکوک صلات و اینها خیلی فرو پیش میاد که میبینید مورد اختلاف بین فقها هاست، حواشی مختلف بر عروه ناشی از همین اختلاف در این مبانی است. این روایت دلالت بر این مطلب میکنه و میشود بهش ملتزم بود و اشکالی نداره. بعد این بحث تمام، بحث بعد که حالا اگر تجاوز از محل، آیا دخول فی الغیر هم دخالت دارد یا ندارد؟ تو همه این روایات اینطور داشتیم، خیلی هاشون جاوزتم و قد دخلت فی غیره، آیا دخول فی الغیر دخالت داره؟ ما حالا تو این مثال بحث امروزمون هی فرض میکردیم شک در مسح پا محل موالاتم باقی است، ولی مشغول خوش کردن سر و صورتش شده یا غیرش، نه مشغول نشده، قام عن الوضو، وضو رو رها کرد، هنوز هیچ کار دیگه هم نمی کنه. جاوز عنه، قام عنه، هیچ کاری نمی کنه. مشغول چی؟
مشغول
حالا صحبت، یا حالا صحبت هم نه، ساکت واسده، هیچ کار هم نمی کنه. آیا این دخالت دارد؟ دخول در غیر باید یه کاری مشغول بشه تا بشه مورد قاعده تجاوز یا نه؟ دخل تفقی غیرهی که تو روایات گفته شده برای تحقق تجاوزه، برای اینکه روشن بشه جاوزن محله، ولی خودش موضوعیت نداره. این باز یک مسئله مورد اختلافی است. انشاءالله اگر زنده موندیم روز یک شنبه به یاری خدا